أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحثمون درباره شخصیت حسود بود. چند نکته رو عرض کردیم خدمتون که حالا ادامه میدیم. بیشترین کسی که در بین معصومین میتونیم از فرمایشاتش در مباحث روانشناسی استفاده بکنیم امیرالمومنین علیه السلام هستش، که فرمول‌های بسیار دقیق و عالی داره. بنابراین شما بیشتر روایت هایی رو که در مورد مسائل این چنینی هست از ایشون میبینید. تا الان چند خصوصیت رو در مورد شخص حسود خوندیم. یکی این که شخص حسود زیاد افسوس میخوره و گناهانش هم دوچندان هستش، و یکی اینکه شخص حسود از اون جهت که حسود هست و تا زمانی که این گرفتاری رو داره خوب شدنی نیست، باید این سرطان حل بشه. اگر حل نشه، عرض کردیم عواقب دنیایی و اخروی این چی هستش. نکته بعد این هستش که شخص حسود نمیتونه با کسی رفیق بشه، چون به هر حال در بعضی از نعمتهایی که دیگران دارند با دوستانش حسادت میبرزه. برخلاف کسایی که ما باهاشون دوست هستیم، در بعضی از جهات خوبی هایی دارن، در بعضی از جهات بدی هایی دارن. آدمی که حسود هست از شخصیتی بی‌ظرفیت، حسود چشم نداره دارایی ها کمالات دیگران رو ببینه، به عزیزترین کسانش هم حسادت میبرزه. گاهی وقتا ما اینو به کرات دیدیم که مادر نسبت به دخترش، پدر نسبت به فرزندش، بچه ها نسبت به والدینشون، خواهر نسبت به خواهر و برادر، برادر نسبت به خواهر برادر خودش، استاد نسبت به شاگرد، شاگرد نسبت به استاد، دچار حسادت های بسیار کشنده و وحشتناکی شدن. لذا نفس حسادت رفاقت رو از بین میبره. نکته بعد این بود که شخص حسود نمیتونه سروری و آقایی پیدا بکنه. حتی این علت خیلی مفصلی داره، بحثش رو نمیتونیم کامل براتون بکنیم، چون شخص حسود بالاخره درگیر میشه، چون نمیتونه خله داشته باشه، دوست داشته باشه، درگیری زیاد داره. برای این نمیتونه یک مدیر خوب، یک سرور خوب باشه، کارو خراب میکنه. نکته ای که امروز میخونیم این هستش که شخص حسود همیشه از خدا هم ناراحته، از تقدیرات الهی که به دیگران، نعمتهایی که داده شده به دیگران ناراحت هستش، قصه میخوره از تقدیراتی که نسبت به دیگران داره. ببینید حسود گاهی وقتا کمبود نداره ها، فقط نسبت به داشتنه که نسبت به دارای دیگران حسادت می‌ورزه، در که خودش ممکنه همون نعمت رو داشته باشه. من توضیح بدم راجع به این قضیه. ببینید روحی که از خدا دمیده شده در انسان یک امر بی نهایت هست. خوب این پایین رو در نظر بگیرید، این پایین رو در نظر بگیرید. اون روح وقتی که میاد از ناحیه خدا، دمشی که میاد به نطفه تعلق میگیره، یک خصوصیت و شباهت، یک شباهت با حق تعالی داره، یک خصوصیت الهی داره که همون جنبه فطری و انسانی ماست. چون به طبیعت و جنبه حیوانی و بدن و مسائل دیگه تعلق میگیره، جنبه طبیعی هم داره. انبیا میان افراد و پرورش میدن که انسان ها بتونن اون جنبه الهی رو حاکم کنن بر جنبه حیوانی و از جنبه حیوانی به نفع جنبه الهی استفاده کنن و این جنبه حیوانی طبیعت کمک باشه برای چی؟ برای فطرت ما که خوشبخت بشیم، یعنی بتونیم از غضبمون، از شهوتمون، از خوردنمون، از خوابیدنمون، از ازدواجمون، از دوستیمون، از تفریحمون، از خندمون، از همه چیمون استفاده کنیم تا اون کمال به دست بیاد، تا ما انسان کامل بشیم. خب حالا وقتی که اون نفس، اون روح میاد، اگر شخص نتونه اون جنبه الهی رو تقویت بکنه، چون روح بی نهایت طلب هست، انسان مجبور بی نهایت طلبیش رو یه جوری بروز بده. توجه فرمودید؟ چون با حد طبیعت قانع نمیشه انسان. انسان، همه انسان ها، دو این بحث هم توضیح دادیم، در همین کلاس هم براتون مفصل توضیح دادیم، همه انسان ها بدون استثناء عاشق بی نهایت هستن. بی نهایت کمال، هر کمالی رو که میبینن بی نهایت میخوان. حالا اگر انسان تونست اون بی نهایت رو مصداق حقیقیش رو پیدا کنه، یعنی خداوند تبارک و تعالی، و عاشق او بشه، با اون آرامه، رضا میشه، مطلقاً بیماری به نام زودرنجی، عصبانیت، سوء زن، دیگه حسادت، تکبر، عجب به سراغش نمیاد. چرا؟ چون تمام معشوق خودش رو، همه معشوقی که نیاز داره، یعنی بی نهایت رو داره با خودش، و یعنی خودش کاملا در کنار معشوقش بی نیاز شده. اساسا این انسان بی نیاز شده، بنابراین خلأی نداره که بخواد به خاطر اون خلأ با دیگران درگیر بشه و به جون این اون بیفته. دیگه حسادت معنا نداره، حسادت معنا نداره، تکبر معنا نداره، تواضع داره، بهش چیزی بر نمیخوره، چون اونقدر بزرگ هست که تأثیری نمیذاره. اگه کسی بهش حمله ای بکنه، فحشی بده، اهانتی بکنه، جسارتی کنه، تنه ای بزنه، حرف نیشداری بزنه، روی این شخص اساسا اثر نمیذاره، به خاطر اینکه این خود شخصیتا آدم بزرگیه، کمال داره، بزرگ، قدرت داره، دیگه تاثیر نمیذاره. آدمهای بی ظرفیت و کوچک هستن که وقتی یه چیزی بهشون گفته میشه زود بهشون برمیخوره، زود دچار اختلاف میشن، دچار تنش میشن، احساس کوچیکی میکنن، احساس پستی میکنن، یا با یه مصیبتی یا یه حادثه احساس میکنن دنیا به آخر رسیده، چون کوچیکه. میگه مورچه وقتی لولنش آب بگیره، میگه دنیا رو آب گرفته. همین. بنابراین اون کسی که تونسته معشوق اصلی خودش رو، یعنی حق تعالی رو بشناسه و باش ارتباط برقرار بکنه، این از بیماری حسادت و انواع بیماری ها بر کنار هست. ذکر الله، چون داریم بحث شیطان شناسی رو میکنیم، ذکر الله مطردت و شیطان، طرد کننده، یاد معشوق طرد کننده هر شیطانی هست، یه نمیذاره اصلا شیطان بیاد. وسوسه کاملا در ذکر الله برطرف میشه. انسان وقتی که اهل ذکر خدا هست، اونجا شما خودتون احساس کردید وقتی یه نماز باحال میخونید، یا یه شرایط معنوی خوبی دارید، یا یه حرم به اصطلاح لذت بخشی میرید، توی این حرم لذت بخش احساس میکنید که مثلا خیلی چیزا حل شده است، خیلی نیازها رو ندارید، خیلی آرومی، تحریک نمیشی به راحتی. چرا؟ چون فطرت که حقیقت شماست داره با معشوق خودش ارضا میشه، با اون دیگه به چیزی دیگه نیاز نداره، با اون چیزی نیاز نداره. اما اگه کسی نتونه فطرتش رو ارضا بکنه، یعنی او رو با معشوق خودش اشباع نکنه، با معشوق خودش ارضا نکنه، این دائما دوچار خلأ و کمبود هستش. اینهایی که از انواع خلأها رنج میبرن، خلأهای مختلف رنج میبرن، علتش این هستش که یک بار با حقیقت خودشون روبرو نشدن، یعنی یک بار نشستن خلوت بکنن. گاهی وقتا افرادی داشتیم ما که به صلاح خلأهای وحشتناکی داشتن، ولی حالا یا تصادفی یا به هر حال با ریاضت به سمت اشباع فطرتشون رفتن، اینها اون خلأ وحشتناک هم از بین رفته. شما داستان خانم مرحومه گوهرشاد رو شنیدید؟ داستان معروفی داره که ایشون وقتی که مسجد رو می‌ساختن، خب زن شاه بود، زنه پادشاه بود، خانم بسیار با کمالی بود از نظر معنوی، ولی خب در این حال هم خانم زیبایی بود، یعنی هم کمال ظاهری داشت هم کمال باطنی داشت. ایشون وقتی که خب حالا اومده بود اون مسجد رو بازدید کنه، یکی از این عمله هایی که داشته کار میکرده اونجا، حالا ایشون مثلا این نقابی که داشته اینو میزنه کنار، فکر میکرده حالا کسی نیستش اینا، یه عمله داشته کار میکرده رو ساختمون بالای ساختمون، چشش میخوره به مرحوم گوهرشاد و به شدت عاشقش میشه و بعد میره مریض میشه، اصلا میره میفته تو خونه و خیلی گرفتار میشه. بعد مادرش میگه خب، مادر دیگه بچه‌ش رو دوست داره، میگه خب چی شده پسرم چرا اینجوری هست؟ میگه آره یه خانم اومده توی مسجد اینجوری بوده، یه خصوصیت داشته، من به شدت گرفتار او شدم. میگه که خب حالا بریم ببینیم چی هستش. و خب مادر دلش میخواد بچه‌شو از این فشار در بیاره. وقتی میره میفهمه که ای بابا بچه به توبره زده دیگه، خلاصه خطرناکه، زن شوهر هستش، از زن شوهر داره. حالا بعد شوهرش هم کیه تازه؟ شوهرش هم شاهه، به شوخی. بعد گفته بود که به یکی از این گفته بود که چرا برای پسر زن نمیگیری؟ حالا اصطلاح شوخی هستش که میکنن، میگه چرا برای پسر زن نمیگیری؟ گفته خب نمیشه، مردم زناشون رو لازم دارن. حالا این هم رفته بود زده بود به کسی که به صلاح شوهر داره، زنش هم لازم داره، شاه دیگه نمیتونه بده که. خلاصه میاد و پسره میگه بابا خراب کردی که، تو میدونی این کیه؟ میگه که خب کیه؟ میگه زن شاه. میگه من حالیم نمیشه، زن شاه هر کس هست، وقتی وقتا آدم اینجوری دیوونه میشه دیگه، بالاخره حالیم نمیشه. مادر میبینه بچه داره میمیره، دست میره، میگه خب برم با خود این زنه صحبت کنم، یه فکری براش بکنم. میره به مرحوم گوهرشاد میگه، میگه که بابا این پسر ما اینجوری شده، اومدی ناشیگری کردی تو مسجد، خودتو نشون دادی، این اینجوری شده. گوهرشاد میگه چرا اینقدر بچه تو اذیت کردی؟ که مشکل نیستش که، میگفتی باشه، چرا ناراحتش کردی؟ باش من قبول میکنم. میگه بیا این پسر تو بیاد میرم صحبت کنیم با هم، مذاکرات انجام بدیم. میگه خب میخوای با من ازدواج کنی؟ میگه میگه مهری هم سنگینه ها. میگه باشه هر چی باشه میدم، هر چی. تو این خلبازی آدم اینجوری میشه دیگه. میگه هر چی باشه. میگه بعد 40 روز بیای تو محراب مسجد، تمام 40 روز صبح ظهر عصر مغرب عشا نماز بخونی، ولی تمامش باید به حضور قد باشه، یه دونش نماز قبول نکن. باشه. میگه اگه اومد این 40 روز نماز خوندی اینجا قبول باشه. هیچ، این آقا میاد و خلاصه میگه 40 روز 40 سالگی میام نماز میخونم اینجا، کاری نداری. بعد 40 روز مرحوم گوهرشاد میره پیش پسره، میگه خب چرا کردی؟ میگه دیگه نمیخوامت، اون که باید پیدا کنم پیدا کرده، اونم با خدا شد، مبارک باشه، خداحافظ شد، درمانش کرد. واقعا انسان اگر با خدا خلوت بکنه به هیچی نیاز نداره، یعنی بتون لذت ببره از خلوت با حق تعالی، با خدا، با اهل بیت، با رفاقت با اونا، خلا اصلا اذیتش نمیکنه. این شعر رو 1000 بار خوندم، اینم 1001 بار. از مهرته خورشید جان، اینقدر میگم تا حفظ کنید و شعار زندگیتون باشه، از مهرته خورشید جان چون ذره ام هر سو روان، مجذوب حسن دیگران ای ماه خوبان نیستم. مجذوب حسن دیگران، یعنی آدم وقتی که با خدا رفیق میشه میفهمه که اگه عاشق کسی هم هست، عاشق چیزی هم هست، به خاطر اینکه رنگ و بوی خدا رو داره. و الا نه، مستقلا چیزی نمیتونه آدم بهش باب کنه. ما انقدر تو این عمرهای مشاوره خودمون دیدیم کسایی که سالها همدیگر رو میخواستن، چه قدم تلاش کردن به هم رسیدن، وقتی هم رسیدن به تنفر شد، تبدیل به تنفر شد و هیچ دیگه خاصیتی نداشته، هیچ. برای واقعا اگه انسان فطرتش رو با حق تعالی رفیق بکنه، با خدا، و تمرکز بگیره، تمرکز بگیره یه مدت، تلاش بکنه با حضور قلب نماز بخونه، با حضور قلب. اینکه من تاکید میکنم عزیزانی که میرن تو حرم ها یا تو خونه دعا میخونن حتما فارسی بخونن، دعاهاشون رو عربی نخونن، چون هیچ فایده ای هم نداره. برای همین است شما وقتی دعای کامل فارسی میخونی بسیار قدرتمند میشی. زیارت عاشورا رو، جامع کبیره رو، دعاهای قشنگ دیگه که شبهای ماه مبارک، دعاهای دیگه، ایام دیگه هستش، به خصوص اون مناجات خمس عشر رو که تقوم برنامه خدمتون دادم، برنامه هفتگی، اگر درست انجام بدید واقعا قدرتمند میشید. واقعا انسان یه مدتی، نمیگیم خیلی، واقعا همین دستور عملی که اهل بیت دادن، خود خداوندم داده، مرحوم گوهرشاد هم برامون معین کرده، 40 روز یه کسی. ما به خلوت احتیاج داریم، ما خیلی خدا رو دوست داریم، میگیم خدا خیلی خوبه، قبولش هم داریم، اما هیچ وقت وقت نداریم باش خلوت بکنیم. یعنی فکر میکنیم میارزه مثلا با نامزدم، با دوستم، با رفیقم، با کی خلوت بشیم، بریم یه گوشه مثلا پارک جایی، ولی هیچ وقت نمیگیم میارزه یه مدتی رها کنیم همه چیز رو، بریم با خدا خلوت بکنیم. کاری نداره. بعضی وقتا افراد فکر میکنن اگر برن یه مدتی به عبادت مشغول بشن یا یه ساعت های عبادتش مشغول بکنن، فراغت بدن به قلبشون برای خدا، وقتشون تلف میشه، به کاراشون نمیرسن. طبعا همه کارا دست خداست. این در روایت امر کردن تفرق یعنی خودتو فارغ کن برای عبادت. فارغ کن یعنی دیگه هیچ اونجایی که داری میری، احساسات با یه عزیزی هست میخواد خلوت بکنه، دیگه ذکر و فکرش جای دیگه نیست. جای دیگه نیست. یه حتی که این تلفنش هم برداره، تلفن‌ها آفت هستش، اینو خاموشش بکنه، تلفن خاموشش می‌کنه، کسی مزاحمشون نشه، تا میتونه خلوت گزینی میکنه. ما با خدا اینجوری نیستیم، با اهل بیت اینجوری نیستیم، با امام زمان اینجوری نیستیم. حتی یه موقع آدم میخواد بره یه ذره با خدا خلوت بکنه میترسه، ببینید هستش که ظلم کرده در حق خودش، جنایت کرده در حق خودش، اون تصویر حقیقی خودشو خراب کرده. چون خدا یعنی خودت، خدا یعنی خودت، وقتی با خدا روبرو میشی با حقیقت خودت داری روبرو میشی، وقتی این حقیقت رو خوب جلا داده باشی، قشنگش بکنی، خلوت با اون مدت ها باید لذت داره، ساعت ها لذت داره، روز ها لذت داره، شب ها لذت داره، بدون اینکه میلت به کسی بکشه میتونی مدت ها خلوت بکنی باشه و کاملا اشبا بشه، ارزاده به کسی نیاز نداری، به هیچی. ولی خب ما این کار نمی کنیم. ما حاضر نیستیم بریم 4 روز مرخصی بگیریم یا کارامون رو تعطیل کنیم یا به کارهای دیگه‌مون یه ذره مرخصی بدیم، محدود بکنیم، برای که میخوام آقا مثلا من الان فرض می‌خوام یه دوره عبادی بگذرونم، مثلا می‌خوام یه نماز جعفر طیاری بخونم، یه نماز شبی بخونم، یه داکومیدی بخونم. ما می‌خوایم به همه کارهای دنیامون برسیم، زنان این کارا رو بکنیم، خب نمیشه. کدوم دختر و پسری که با هم ازدواج کردن برای دوران نامزدیشون خلوت نکردن؟ کدوم دوتا دوستی که به هم علاقه دارن برای اینکه با هم باشن خلوت نکردن؟ مگه میشه؟ شما حتی میخواید غذا بخورید خلوت میکنید با غذا، خلوت میکنید با غذا. این شما سر سفره هم که هستید، این که در روایت داریم تو چشم هم دیگه نگاه نکنید، سر سفره غذاتون میخواید. بعضی سر سفره غذا خلوت میکنن، یعنی چی؟ یه ترجیح میدن که کسی باشون حرف نزنه، حرف نزنن، تلفنشون هم قطع میکنن که سر غذا مجبور نشه. میگه بخوام حالا که میخوام این لذت رو ببرم، این لذت باید چی باشه؟ با فراغت باشه که این لذت رو ببرم، مزاحمم کسی نشه. اول ما با خدا که میخوایم بریم اینجوری نیستیم، با خدا میخوایم بریم همه کسو با خودمون میبریم، هم تو ذهنمون همه کسو با خودمون میبریم، اصلا با خدا روبرو نمیشیم. ما نماز نمیخونیم اصلا، ما دعا نمی کنیم، ما خلوت نمی کنیم. ما اگه برگردیم عمرمون رو نگاه بکنیم میبینیم که صمیمانه و خصوصی بدون که کسی مزاحممون بشه شاید 10 دقیقه حرف با خدا نزدیم. خب چه انتظاری داریم که لذتش رو ببریم؟ ما کاری نکردیم. برای خدا وقتی میخواد لذت ببره، دو نفری که میخوان با هم دیگه اونس بگیرن، از هم دیگه لذت ببرن، از هم دیگه خوششون بیاد، یه مدت باید با هم باشن، برن بیان، حرف بزنن، گپ بزنن تا یواش یواش با هم دیگه اونس بگیرن. ولی ما با حق تعالی چیکار کنیم؟ با خدا چیکار؟ خلوت هم زیاد خدا برامون درست میکنه، بازم تو خلوت خدا فرار میکنیم. خدا همه درها رو یه موقعی میبنده روی آدم، چون دوستمون داره، درها رو میبنده که باش خلوت کنی، باز ما دست خدا در میریم. او خلوت میکنه، ما میریم تلفن رو برمیداریم. او خلوت میکنه، ما میریم تلویزیون روشن میکنیم. او برای ما خلوت درست میکنه، ما میریم مثلا فرض فرمایید که یه ویدیو ها میخواییم میذاریم بغلش، نمیخواییم خلوت کنیم. کسی بخواد خلوت کنه همه چیز میذاره کنار. خلوت یعنی مرخصی گرفتن، یعنی به همه بگی نه، به او بگی آره. شما خودتون اگه کسی دوستتون داشته باشه، یه کسی دوستش داشته باشید، بخواید با همین ساعتای باشید، وقتی نه وقت نده به شما، چه احساسی بهتون دست میده؟ وقت نده به شما، خلوت نکنه با شما، یا اگه میاد با چند تا سرخر پاشه بیاد. مثلا میخوایم بریم موقعی خرف، مثلا میخوایم بریم با امام زمان حرف بزنیم، گاهی وقتا خوب آدم جمعی بره، از روح جمعی استفاده کنه برای خلوت با معشوقش، خیلی خوبه. ولی یه موقعهایی هم دیگه نمیخوام رفیقمو ببرم، باید رفیقم نیاد باهم، حضورش مزاحم من میشه. یه موقعی هم اینجوریست. خب وقتی ما اصلا از خدا لذت نمیبریم، از خلوت با حق تعالی لذت نمیبریم، نمیتونیم حسود نباشیم، چون با اصل روح بی نهایت طلب با جفت خودش ارضا نکردی، با همسر خودش ارضا نکردی. خداوند زوج ماست دیگه، ما این ازدواج نمی کنیم. اگه این ازدواج درست صورت بگیره، ازدواج فوق عقل اصطلاحا هم بهش میگن، یعنی بالاتری مرتبه نفس، اگه این ازدواج در فوق عقل درست صورت بگیره، یعنی من با جفت خودم ازدواج درست بکنم، کنار بیایم با خدا، رفیق شیم، شکر ایزد که میان من و او صلح افتاد. من بعضی از کسایی که مراجعه میکنم، میام برای مشاوره یا خانم یا آقایون، اونا که میرم اهلش هستن، یه سوال ازشون میکنم. اون سوال این هستش که با خدا چه جوری؟ با هم دوست هستی، رفیق هستی یا نه؟ یه خانمی جواب قشنگی داد من چند روز پیش تو همین فرهنگ سرا، گفت خوب نیستم، با هم مشکل داریم. گفتم یعنی با خدا مشکل داری؟ گفت نه، میدونم با خدا نباید مشکل داری. من با خودم درگیرم، با خودم مشکل دارم. آخه با خودش مشکل داره یعنی چی؟ یعنی با همسرای پایینی، چون انسان 5 تا ازدواج داره دیگه، هر کدوم از شون انسان یه ازدواج دارن، اون ازدواجای دیگه همه خراب میشه وقتی آدم تو اونجا درگیری داره، خراب شد میشه همه چیز، همه چیز با خودش درگیر، بعدم حال خدا رو نداره، چون تو ازدواج بقیه ازدواجا شکست خورده. ولی اگه فقط تو این ازدواج انسان موفق باشه، یعنی ازدواج با حق تعالی، راهشون به طلاق کشیده نشه با خدا. الان شما نگاه کنید، خانم هایی که روابطشون به طلاق میکشه یا درگیری و تنش دارن، حال حوصله هیچ کار دیگه ای هم ندارن. چرا؟ میگن تو این ازدواج براشون مهم میگه تو گرفتاریم. یا آقایون همینطور، من آقایون میبینیم که تو بیرون با آمریکا، با شوروی، با هزار جا درگیر میشن، ککشون هم نمیکشه، با خانمشون خوبن. ولی اگه مثلا بیا تو خونه درگیرشن با خانمشون، میبینی که اصلا حوصله نداره، هیچ حوصله نداره، در و داغون، ذهنش خراب، اصلا نمیشه باشه حرف زد. اگه ما این یه ازدواجمون درست انجام بدیم، یعنی ازدواج با خدا رو درست بشه. این که من به همه عزیزا این کتاب آشتی با خدا رو توصیه کردم، یا آشتی با امام زمان رو، برای این هستش ما باید این ازدواج رو درست انجام بدیم. این ازدواج باید درست انجام شه. اگر این ازدواج درست انجام نشه، بقیه ازدواجا موفق نیست. ما هر چقدر هم همسرامون خوب باشن، یعنی همسر قوه عقلمون، همسر قوه واهممون، همسر قوه خیالمون، همسر بدنمون خوب باشه، باز ما افسردگی داریم، باز ما غم داریم، باز ما احساس خوشبختی نمی کنیم. نفس ما یک زوج بیشتر نداره. روز اول هم بهمون گفتن لا اله الا الله، هیچ دلبری، نه هیچ خدایی، هیچ دلبری جز خدا نیست. تو باید این دل تو بدی و او ببره. یار دلارام دل برده از ما، آرام و آرام الحمدلله. این الحمدلله خیلی معصد داره. اگه انسان یه موقع بتونه دلش ببره خیلی خوب، دلش بره پیش خدا خیلی خوب. اگه نره، شما هر جوری هم بیار، شما بیا مشاوره شو، بیا قرص بخور، برو پیش روان پزشک، بیا پیش روان شناس، برو با موسیقی میخوای، با یوگا بکن، دیگه خوب تو فایده نداره، خوب نمیشه. با قرص و موسیقی و نمیدونم رقص و نمیدونم این چیزا درست نمیشه مثلا. نفس روح شما انسانی قبل از که حیوان باشید، انسانی. این شأن انسانی شما همسر میخواد، باید همسرشو بهش بدی، نباید بذاری این دو نفر از هم جدا بمونن. ظلم میکنی به دلت وقتی به معشوقش نمیرسونیش، وقتی در اختیارش نمیذاری، وقتی هر وقتم حواسشو میکنی میذاری تو سرش، هر وقتم حواسشو میکنی میذاری تو سرش، و یه چیز دیگه سرشو گرم میکنی. مشهد پیش میاد نمیری، مسجد پیش میاد نمیری، حواس خون حرم میکنی نمیری، عرضه میشه بهت جواب نمیدی، دعوتت میکنن اجابت نمیکنی، خلوت پیش میاد فرار میکنی. خب دیگه پس خب وقتی اینجوری میشه، یار بس نازک مزاج است و غیور، غیر او از محفل خود ساز دور. خلق را با تو بد و بد خو کند، تا تو را یک باره دل آنسو کند. میبینی خدا همه چی رو میزنه به هم، میرزه به همه چیز رو. خدا یعنی چی؟ یعنی همون فطرت خودت. چون آروم نیست، شما تشنتون هست ما هی مرغ بدیم به شما، چوری کباب بدیم به شما، نمیدونم بوغلمون بدیم به شما، کیک بدیم، شیرینی بدیم، شکلات بدیم، فایده نداره. میگه من اینو میخوام، الان من فقط همینو میخوام، این معشوق منه. وقتی شما آب میخوای با هیچ نوع معشوق دیگه جبران پذیر نیست. اینه، این آرومم میکنه. این باید این که در درون من هست به زوج خودش برسه، به زوج خودش برسه. وقتی نیست، یا شما وقتی گرسنه‌تون هست ما نمیتونیم با آب سیرتون کنیم، باید غذا بخورید. وقتی انسان به این حد انسان، این فوق عقل انسان اشبا میشه، بعدن راحت نه تکبر میاد سراغش، نه حسادت میاد سراغش، نه سوء زن میاد سراغش، نه زودرنجی میاد سراغش، نه هیچ، نه خلع پیدا میکنه، نه محتاج کسی میشه، نه التماس کسی رو میکنه، هیچ. قدر قوی قدرتمند. اما اگه نشود چه اتفاق میفته؟ همه این حرف رو زدم برای که یه حدیث توضیح بدم براتون. اما اگه درست نشود، جبران نشود، نفس بی نهایت طلبی خودشو داره. بی نهایت واقعی رو که بهش ندادی، چون یه بی نهایت واقعی که ما بیشتر نداریم، توضیح هم داریم سر کلاس رو تخته، من همینجا براتون اثباتش هم کردم از نظر ریاضی و عقلی. ما یه بی نهایت داریم. وقتی این بی نهایت، این بی نهایت به ما داده نمیشه، مشکل ما این استش که از طریق محدودها میخوایم بی نهایت طلبی کنیم. یه چیزی شد؟ از طریق تو بی نهایتمون رو به دنبال بی نهایتمون در محدودها میگردیم. یعنی چی؟ یعنی اینو میخوایم. همیشه هوس داریم، هوس های مختلف. دائما هم از نداشتن چیزهای مختلف احساس کوچیکی و تنگی میکنیم. حالا نگاه کنین، خود من دارم، خود من رفتم یه ماشین خریدم دارم، ولی اگه کسی یه ماشین داشته باشه باز حسادت میکنه. یه همسر خوب دارم، ولی از اینکه یه نفر یه همسر خوب گیرش اومده حسادت میکنه. یه استاد خوب دارم، اگه یه نفر یه استاد خوب داره حسودی میکنه. یعنی میخوام بگم حسادت فقط این نیست که ما نداشته باشیم، چون بی نهایت طلب هستیم. اگر یه چیز متنوعی دیگری که خودمونم خوبش رو داریم دست کسی دیگه بیفته، باز ما میطلبیم، باز ما خلع داریم، باز کمبود داریم. برابر این، اگر اون بخش بی نهایت طلب نفس خودت رو با جفت خودش، یعنی بی نهایت حقیقی پیوند دادی، اون دائما آرومه. قسمت های پایین دیگه چیزی از تو نمیخوان، طلب زیادی ندارن، آب، غذا، با خیلی کمتر زندگی میکنن، خیلی راحت، با لباس کمتر، با غذای کمتر، اصلا خیلی نیازی ندارن. مادرمون فاطمه زهرا سلام الله علیها اینجوری بوده که خیلی راحت میتونه شب عروسی لباس عروسیش ببخشه، کیفم بکنه، به جای که ناراحت بشه و حسرت بخوره. اما یه کسی وابستگیش به این هست، شب میبینه که با یه پسری که خیلی علاقه داره به این پسر، با هم خیلی رفیقن و خوبن، اینا سر اینکه لباس عروسی جنسش چی باشه دعوا کردن، با هم دیگه از یه جای دیگه در بوده، تا 20 سال با هم دیگه بحثشو کرده. چرا؟ چون خلأ اینجوری داشته. سر من مسافرت، سر قضا، سر کیک، سر نمیدونم چی، خیلی شده، سر لباس، سر این همه درگیری علکی، این همه طلاقه های بی خوده که داره تو جامعه صورت میگیره. چند تا طلاق داریم به خاطر ارزش های انسانی و حقیقی باشه؟ خیلی کم. غالبشون به خاطر دنیاست، به خاطر این هستش که زن و مرد هیچ کدوم آروم نیستن، با دعوا میشه دیگه، چون متاع دنیا محدوده. جیفه است تعبیری که برده، مثل دعوایی هستش که کفتارها سر یه تیکه گوشت مونده میکنه. خب دعواشون میشه با هم دیگه، چون محدوده. وقتی با نامحدود رو برو هستیم با هم دعوا نداریم. وقتی یه ظرف آب باشه همون میریزیم رو هم دیگه که این ظرف آب کسی زودتر کی بخوره. اما اگه رفتیم یه جای دریای آب بود، یه کسی مشکل نه، هر کسی حد چقدر بخوره مشکل نیستش، لذا با هم دیگه درگیری هم نداریم. علت اساسی دعواها و درگیری‌ها و گرفتاری ما این هستش که ماها با محدود، با موقت می‌خوایم بی‌نهایت طلبمون رو ارضا کنیم، ارضا هم نمی‌شه. ارضا نمیشه، خب وقت ما گرفتار میشیم. گرفتار بشه. حالا بیا سراغ حدیث. حدیث میگه انسان شخص حسود، حالا راحت تر شما میتونید اینو بفهمید، شخص حسود خوب نمیشه. چرا خوب نمیشه؟ از اول دوباره دوره بزنیم. شخص حسود کثیر حسراته، زیاد افسوس میخوره. چرا؟ چون با بی نهایت خودش ازدواج نکرده، وقت میاد سر زوجهای پایین، زوجهای پایین هم محدودن، بی نهایت طلبی با زوجهای پایین نمیخونه، افسردگی میاره. شخص حسود خوب نمیشه. خوب نمیشه چرا خوب نمیشه؟ چون اینه، ببین الان شما آب منو به من ندید، وقتی من تشنم هست، همسر مناسبه معده منو بهش ندید، زوج مناسبش رو بهش ندید، من هیچ وقت خوب نمیشم. حالا شما کباب بیا بذار، جوجه بیار بذار اینجا، مرغ بیار بذار، انواع برنج ها بذار، پر کن اینجا، یه سلف سرویس پر بدون نوشیدنی، چی میشه؟ راضی برمیگردم من؟ نه، خوب نمیشم. اگر یه لیوان آب به من بدید من بخورم، ما همه این غذاها برام لذت بخش میشه. درست شد؟ با طبیعت. این که آدم نمیتونه با پدرش کنار بیاد، با مادرش کنار بیاد، دائما درگیری است توی خانواده، با همسرش نمیتونه کنار بیاد، با دوستش نمیتونه کنار بیاد، با طبیعت نمیتونه کنار بیاد. نمیتونه کنار بیاد. دائما با همه چی بدش میاد، خسته میشه، هیچی براش معنا نداره، هیچی براش مفهوم نداره. دل زده است، مالی نیستش که خیانت کرده در حق خودش و معشوق اصلی خودش رو به خودش نداده. و وقتی ندادی با هیچی رابطت خوب نیست. برای همین گفتم اگه کسی رابطش با خدا اصلاح بشه با همه چی اصلاح میشه، و اگر رابطش با خدا اصلاح نشه با هیچی اصلاح نمیشه رابطش، با همه چی درگیر هستش. شما بزرگان ما ناکنید هر چقدر با خدا اصلاح بودن، می با حیوان هم اصلاح تو رفاقتن، با حیوانات وحشی هم در رفاقت هستن. شما مرحوم خالصای رحمت الله تعالی وقتی انگلیسی‌ها گرفتنش، یه شیر فرستادن یا آیت الله ما رو بخوره، شیر رفت مثل گربه خودش رو می‌مالید به دست و پای آقای خانسالی، گفتن این شیر حتما عوضی بوده، پلنگ فرستادن، ببر فرستادن، همه رفتن اونجا شدن گربه آقا. چون کسی در صلح هست با همه چیز، همه چی باش در صلح، عاشقم هم بر همه عالم که همه عالم از اوست. و اینجوری این راحت میتونه دیگران رو دوست داشته باشه، این راحت میتونه عاشق دیگران باشه، این راحت میتونه دیگران رو با عیب و ضعف و نقصایی هم که داره بپذیره. مشکل پسند نیست، سخت پسند نیست، از همه چیز لذت میبره. این واقعا از یه نون دوغ همون لذت میبره که بعضی از بهترین غذاها میبره، واقعا لذت میبره، از سادگی شیرین ترین لذت ها میبره. حضرت سلیمان سلام الله تعالی علیه فرمود من هر دو زندگی رو امتحان کردم، زندگی اشرافی، چون هیچ کس در دنیا نبوده نه هست نخواهد بود مثل حضرت سلیمان زندگی نکردن، از اشرافی اشرافیت. میگه من هر دو زندگی رو امتحان کردم، اما شیرینی رو در سادگی دیدم، چون سادگی است که به ما فراغت با محبوب بودن رو میده، ولی پیچیدگی تجملات ما رو از بودن با هم دیگه غافل میکنه، از اینکه با هم باشیم. وقتی هی برای خلوت کردن شرط گذاشتیم و این شرط رو حاصل نشد، مثلا دختر پسر که میخوام با هم ازدواج بکنن، یا پسر یا دختر دائما سختگیری میکنه، پسر میگه من باید این کارو کنم، اول این باید دیروز دختری باید پیش من گفتش که آره با پسر میخوام ازدواج بکنم، گفتم من باید 1 سال اول همدیگه رو بشناسیم، 1 سال. خب بعد مثلا حالا بخواد ازدواج، نه من باید آپارتمان بخرم، بعد ماشینمو بخرم، بعد شغلم درآمدم به انقدر برسه. خب یعنی همه اینا از طرف مهمتره براش، ولی اگه کسی بخواد با ساده ترین شکل زندگی بکنه، چون میخوادش. لذا اینو باید خیلی توجه بکنیم. چرا این حسودی این گرفتاری رو داره؟ حالا به سراغ بقیه. حسود الحسود و قزبان و علی القدر، حسود همیشه از تقدیر خدا غضبناک، ناراحته، از تقدیر خدا ناراحته. چرا؟ چون خدا هر چی به هر کس قسمت بکنه، این اون همه رو بله داره، اون طمع رو داره، طمع داره. چرا طمع داره؟ برای اینکه روح خودش رو با زوج خودش اشفاء و آروم نکرده، با بی‌نهایت خودش آروم نکرده، لذا اگه به خواسته خودش هم برسه باز در حسرت هستش، غضبناک هست، در خسرت هستش. لیست لبخیل راحتون ولال حسود لذتون. آدم بخیل هیچ وقت آسایش نداره، آدم حسود هم هیچ وقت لذت نمیبره. آدم بخیل راحتی نداره، آسایش نداره، آدم حسود هم لذت نمیتونه ببره. یعنی همیشه ناقص العیش هستش یا آدم حسود. وقت گرفتار حسادت میشه آروم نمیتونه بگیره، دائما مثل خوره درونش میخوردش و بعد هم زندگی خودش رو خراب میکنه، هم زندگی دیگران، نتیجه هم نمیبره آخرش، فقط میسوزه مثل شمع آب میشه، فقط میسوزه، هیچ نتیجه هم براش نداره. چرا فلانی داره من ندارم؟ چرا اینی که من دارم اونم گرفته اونم داره؟ به وقت اینجوری میشه. این روحیت خطرناکی هستش. لا راحت لحسود، شخص حسود هرگز آرامش و آسایش نداره. پس حسود نه لذت داره، نه سیادت و سروری داره، نه راحتی داره، ای داره نداره. یکی خیلی قشنگه، نحوه گفتنش قشنگه. لا تطمئن الحسود فی راحت، شخص حسود نباید طمعی در آسایش داشته باشه، امکان نداره قلبش آرامش پیدا بکنه، امکان نداره قلبش آرامش پیدا بکنه. حرامه. در بعضی از روایات داریم حرامون بر فلان قلبی که این خصوصیت رو داره، حرامه بر قلب حسود که آرامش داشته باشه، آسایش داشته باشه. شخص حسود نمیتونه آرامش داشته باشه، نمیتونه آسایش داشته باشه، نمیتونه لذت ببره، راحت قلب نداره. دیگه از خصوصیت حسود چی هستش؟ میفهمد که الحسود سریع الوسبه بطیع العطفه. وسبه یعنی هیجان، خشم. میگه آدم های حسود زود میریزن به هم، زود داغون میشن، زود تا میبینه یک کسی یه چیزی داره میریزه به هم، به شدت احساس خوردی میکنه و کینه هم زید دیر از دلش بیرون میره، راحت نمیتونه انس بگیره با دیگران، راحت نمیتونه. شما نگه کسی که نسبت بهش حسادت میبرزی نمیتونی با مالی دوست و یه محبوب بپذیریش، باش رفاقت بکنی، مرگشو میخوای، شکستشو میخوای، گرفتاری و مشکلاتشو میخوای، نمیتونی کسی رو دوست داشته باشه، نمیتونی. پس شخص حسود در محبت و روابط عاطفی هم شکست خورده است، موفق نیست. برای همین یه عده فقط دوست دارن با کسایی رفاقت بکنن که سطحشون از اینها پایین تر باشه، نمیتونن با بالاتر از خودشون راحت رفاقت بکنن، از نظر زیبایی، از نظر ثروت، از نظر دانش، از نظر اخلاق و ادب، از نظر ایمان، تا یکی از این خصوصیاتی که داشته باشه میون طرف میبره، میرسه به هم. خب حالا یه حدیث رو میخوام بخونم، یکی از عزیزان برای من توضیح بده، چون توضیحشو دادم، خب میگم درس خوب گرفتید یا مثل همیشه خوب نگرفتید. امام صادق علیه السلام: لیس لحسودن غنا. خیلی راحت دیگه، لیس لحسودن غنا. شخص حسود هیچ وقت بی نیاز نمیشه. کی میگه؟ بگو سوزنی. آفره، همین توضیح که چند دقیقه قبل دادم، چون با بی نهایت ارتباط برقرار نکرده، بی نهایت طلب هست، اما این بی نهایتش تو کجا میخواد ارضا بکنه؟ در مصادیق محدود میخواد ارضا بکنه. برابر این هرگز آدم حسود احساس قناعت نمیکنه. شما شاهو نگاه بکنید چقدر بدبخت عقده ای داشت بوده، این همه اتومبیل، این همه کاخ، شغل فرشار، مبل نم لویی چندم خریده گذاشته اونجا، مسواک فلان پادشاه گرفته گذاشته اونجا، نمیتونه آرامش داشته باشه. شما نمایشگاه اتومبیل پسرای صدام ببینید، خود صدام چقدر عقده ای داشتن، نمیتونن به کسی ببیند چیزی رو. از قنا نمیاد، آرامش نمیاد سراغ انسان. مثلا پسر صدام، من میخوندم یکی از بدلاش کتاب نوشته بود، نوشته بود این هر اتومبیلی که سوار میبید اومده بود از مثلا کمپانی بود، بعد میخرید حتما باید داشته باشه. یه دورم باهاش میزد، بعد میومد دفعه بعد سوارش نمیشد، میگفت دیگه اگه بخوام سوارشم رنگشو الان عوض کنین، با اون رنگی من سوار نمیشم. دی بعضی کوچه‌هاشون هر دفعه عوض میکنن، کفششون هر دفعه میخوان عوض کنن، مبل خونهشون تون تون میخوان عوض کنن، لوستو میخوان عوض بکنن. گرفتاریه دیگه، گرفتاریه، نیاز است، فقری هست که به سراغ شخص اومده. شخص میخواد آرامشش رو تو این تنوعها جبران بکنه و نمیشه، نمیشه. خدا به قول امام حضرت زهرا، اگه خونه گلی تو اون خونه گلی حضرت زهرا با اون همه محدودیت امکانات چه آدمایی اومدن بیرون، سید الشهدا اومد ازش بیرون، از مجتبی اومد، از زینب اومد. آره، شخصیت‌های بزرگی بود از اون یه خونه گلی بیرون، برای که اینا دائما با معشوقشون بودن، غنی غنی، خیلی راحت سه شب سه روز قضاش از قضاشون گذاشتن برای یتیم و مسکین و فقیر اسیر و اینا، خیلی راحت گذاشتن و خیلی راحت از خیلی چیزا دیگه می‌گذاشتن و احساس بی شخصیتی و کوچیکی هم نمی‌کردن. هرگز احساس بی شخصیتی و کوچکی نمی‌کردن. برای ما از اگه بخوایم خلأهامون از بین بره، مشکل بود هر چه شاد باشیم همیشه، باید با اصل معشوق پیوند برقرار کنیم، با اله حقیقی باید پیوند برقرار کنیم. تو مصادیق بخوای بگی فلان کس من حتما باش خوشبختم، اینجوری نیست. وقتی به دستش میاری میبینی هیچ، فلان چیز نه، فلان درجه، فلان مقام، دکترامو بگیرم نه، اینجوری نیست. وزیر بشه طرف، مدیر کل بشه، دارم بیشتری مشکلاتو دارم. هر چقدر توی طبیعت انسان بهره‌مند میشه، مثل آب شور دریاست، طبیعت اینجوریست، هر چقدر بهره‌مند میشی تشنگیت بیشتر میشه، احساس فقر و نیاز و استرابت هم بیشتر میشه، عدم آسایش قلبت هم بیشتر میشه. فقط با اونی که آب خنک هست، ما هر آبی که نمیتونیم بخوریم، یه آبی هست که با این وضعیت بدن سازگاری داره، اونو بخوری تو آروم میگیری، هر آبی رو نمیتونی بخوری. با بهترین نوع آب اینه، نمیتونه من آروم بکنه. غذا این به درد من میخوره، باید توجهش داشته باشه. زوج مناسب، اگر کسی میخواد در ازدواج، هیچ کدوم از ازدواجاش، نه ازدواج بدن و تن، نه ازدواج خیال، نه ازدواج واهمش، نه ازدواج عقلانیش و نه در ازدواج فوق عقل شکست بخوره، حتما باید زوج مناسب انتخاب کنه. تناسب شرط آرامش هستش و شرط استمرار رابطه هستش. وقتی تناسب نبود همه چی میریزه به هم. حالا اگه میخواید از زوجای دیگتون لذت برید، انسانی که میخواد از زندگیش، از همسرش، از پدرش، از مادرش، از همه کس لذت ببره و با همهشون رابطش خوب باشه، باید حتما با زوج اصلی سرمست و شاد باشه، ازدواج اصلی رو دقیق انجام داده باشه. برای همین امام صادق میفرماد کسی که ایمانش بیشتر هست، همسر طبیعیش هم بیشتر دوست داره. یعنی زن و شوهرایی که از نظر ایمانی قوی تر هستن، علاقه بین اینا شدیدتر هستش. پدری که از نظر ایمانی بالاتر است، بچه‌شو خیلی بیشتر دوست داره. خواهر برادری که مؤمن تر هستن، روابط عاطفیشون قوی تر هستش. دوستانی که ایمانشون بالاتر هست، چون با معشوق حقیقی کاملا اشبا میشن، ارتباطشون با دیگران از روی سرمستیه، برای همین غمی نداره وقتی روبرو میشه با طرف مقابل. اما کسی که از بالا ارضا و اشبا نشه، وقتی با رفیقش هست نمیتونه، میگه حالا حسادت رو ندارم، حرف نزن، نمیتونه اصلا، نمیتونه کنار بیام بخوام، اون هرچی بارش حرف میزن، این حواس چه جای دیگه هست، نمیتونه. اما حالا شما نکنید یه نفر رفته معشوق اصلیش رو پیدا کرده، باش خلوت کرده، اشباع شده، ارضا شده، وقتی شنگول و منگول میاد با همه، با بچهش خوبه، با همسرش خوبه، با پدرش خوبه، با مادرش خوبه، تواضع داره، ادب داره، شاده، خنده رو لبش هست، راحت میتونه شوخی بکنه، با همه شرایط هم لذت میبره، دیگه چیز نمیشه، میگم این غذا نمیخوام، اون غذا نمیخوام، این فکر میکنه اصلا الان مشکلش اینه، این غذا است، میگن نوشیدن دیگه لذت نمیده. دکتر راکفلر میگه هیچ لذتی نیست من نبرده باشم در دنیا، اما خودم رو میکشم، شاید ورای مرگ یه چیزی باشه منو آروم کنه، چون من از هیچ کدوم از لذت‌های دنیا احساس آرامش نکردم. تو غرب نمیدونم توضیح دادم، گاهی وقتا زنها و مردها تغییر جنسیت میدادن که لذت‌های جنس مخالفشون رو ببرن، ولی آروم نمیشدن، تغییر جنسیت میدن فقط برای اینکه از جنس خودشون خسته شدن. لذا این ازدواج اگه درست صورت بگیره تو بقیه چیزا آدم راحته، راحته، به کوچکترین بهانه زندگیشو به هم نمیزنه، با کوچکترین بهانه دعوا نمیکنه، بچس اصلا چیزی بهش بر نمیخوره، کاملا شنگوله، کاملا قدرتمنده، کاملا ارضا شده است. این که راحت کسی نمیتونه تکولش بده، مشکلات نمیتونه راحت بزنه، زمین اصلا نمیتونه بزنه. خب بئس الرفیق و الحسود، بدترین، چه بد رفیقی است شخص حسود. آدم حسود رفیق خوبی نیست. اگه دیدی کسی حسادت میکنه زود دوری کنید ازش، چون حتما به صورت به شما آسیب میزنه، حتما غیبتتون رو یه جا میکنه، یه جا تهمتتون بهتون میزنه، اینجوری است. آدم حسود و بی‌ظرفیت رو باش رابطه نداشته باشید. قهر نمیخواد بکنیم، ما رابطه رو یه جوری میکنیم که اثرپذیر نباشه این رابطه، قهر نمی کنیم و رابطه رو تنظیم می کنیم که دیگه تو معرض اثرگذاری همدیگه نباشیم. همین، این حسوده باید این کار کنیم. ها یه مشکل دیگه هم داریم، یه مشکل دیگه، سوال. گاهی وقتا ما افرادی هستن در حیطه ارتباطیمون که مجبوریم با اینا زندگی بکنیم، مجبوریم زندگی کنیم. همسرمونه، پدرمونه، مادرمونه، عرض کنم خدمتون که دوستمونه، باید باش باشیم، شاگردمونه، استادمون هست، باید باش باشیم، هیچ چاره ای نداریم، هیچ چاره ای نداریم، مجبوریم، یعنی با هم مجبوریم ارتباطاتی داشته باشیم. سوال، همه توجه کنن، کامل توجه کنید، سوال، چی کار بکنیم؟ حالا که مجبوریم با یه نفر ارتباط داشته باشیم، زندگی کنیم، چجوری بکنیم که میزان حسادتمون، میزان حسادت این شخص نسبت به ما کم بشه، یا لاغر از حسادت او شری به ما نرسه؟ آفرین، 20 گرفتی. اون دخترمون دست رو بلند کرد، ببینم جواب دیگه داره، همین رو می‌خواسته بشید. خیلی خوب، خب دیگه خب باشه، باز با 20 یه 20 دیگه هم میدیم، 20 کم داریم ما، باز هم میدیم. این همون مخفی کاری میشه دیگه. بگو دختر. آفرین، آفرین. یه درمان، بریم به سمت درمان، چون با هم نزدیکیم، رفاقت داریم، میتونیم کار درمانی رو هم دیگه بکنیم. دیگه چی؟ خودمون بتونه ندید بگیره، این کمک میکنه به اینکه درمان بشه دیگه. آفرین، این خیلی روش خیلی خوبی هستش. یه عروسی رو من میشناختم، مادرش خیلی وحشتناک بود، این مثلا هر وقت می‌خواست بره چیز بکنه، هر وقت می‌خواست بره مثلا عروسه پیرم بخره، مادرش برای یه جوری همش چش خوره می‌رفت، چی خرید مثلا خوب نیست، نه زشته، هر وقت عروسه چیز می‌خرید این زشته، خوب نیست، نه چرا خرید. می‌خواست یه کاری بکنن، عرض کنم خدمتتون که بیچاره بودن دیگه، پسر و دختره دست مادرش گرفت. دختر میگه من چیکار بکنم با این؟ گفتم از این بعد هر کاری خواستید بکنید، بیرون می‌خواستید برید، اول تعارف بزنید. تعارف بزنید. بعد هر چی خواستی بخری، هر چی خواستی بخری، مشورت کن باش. مشورت کن. احترام بهش بذار. حالا من حرف نهایی رو بزنم باشون، اون دخترمون اینو گفتن حرف آخر. محبت خیلی خوبه. وقتی محبت حقیقی بین افراد برقرار میشه، حسادتی میشه؟ طرف میفهمه که اونی که اون داره همونه. مثل مادر دیدی چجوری چون محبتش خالصه، وقتی بچهش پیشرفت میکنه انگار که خودش پیشرفت کرده، دیگه گیر به بچهش نمیده. شما وقتی که مشوره به این دخترم همینو گفتم، من گفتم شما هایی به همه میخواستم میگم مادر میای بره مثلا فلان جا، مادر وقت نداشه همیشه پاشه بره، میگم نه عزیزم خودت برو. بعد اینا وقتی میرفتن شمالی هر جا، وقتی برمیگشتن مادر با روی باز استقبال میکرد، خیلی تحویل میگرفت اینا. ولی وای به روزی به این نگفته بودن که کجا داریم میریم و بعد یا بیا بریم. گفته با شما 5 دفعه با هم میرید، انقدر بی‌معرفتی نکنید. شما وقت خلوت زیاد دارید. یه بار با مادر شوهرتون یا با پدر شوهرتون چه شده همیشه حتما دو تایی با هم به عقده ای؟ مگه شما این همه شما خلوت داشتید، این همه خلوت دارید، انقدر که از دست هم دیگه خسته بشید. واقعا خداوند زمینه ها رو فراهم کرده. خب حالا یه بارم با این برید میبینید، حالا مثلا یه بار با مادر شوهرت برید حرمی پارکی جایی تعارف بزنید پدر شوهرت، خیلی وقت اونا نمیان، حالا یه بارم اومدن با هم برید صفا بکنید، زمینه شادی دائمی زندگیت فراهم میشه. چیز نکن، تحریکش نکن. همین فرمول رو گرفت، میگفت دیگه آقا شده خیلی راحت شده، دیگه انقدر به احترام میذاره، انقدر خوب شده که نگو. آخ بیا یه مشورت میکنم، میگه عزیزم حجی خودت بخری خوبه، نمیدونم خودت بخری، سلیقه خودت خوبه، نمیدونم میل خودته، آره مثلا اینا خیلی تحویل میگرفت اینو، دیگه نظر خودش تحمیل نمیکرد. مشکل پس پیرانه نبوده، مشکل سفر نیست، مشکل چیه؟ عاطفه است. مشکل چیه؟ عاطفه. یه محبته، یه احترامه. ولی کسی خیلی ها هستن تو دختر خانوما این عرضه رو ندارن، تو آقا پسرا راحت میتونه مادر زن پدر زنش رو با هم رفیق شن، دریغ میکنه از اینکه مثلا جلو پدر زنش بلش دستشو ببوسه، میگم بابام نبوسید. خب اینم غلط کردی نبوسید، مواد بابات هم میبوسید، مادرت هم میبوسید. اصلا بوسه یه چیز خیلی مهمی است تو زندگی، باید باشه. اصلا این طرف عید به عید هم دیگر بوسیدن، خب که نمیشه که اینجوری. میگن من خیلی افتاد دست بابام پدر زن رو ببوسم، من برای بابام نمیکنم، میکنم غلط کرده، میکنم مریضی تو کمبود داری که نمیتونی ببوسید. کسی که نمیتونه به دیگران محبت بکنه گداست، بدبخت، کم ازت نمیاد که محبت کن، بخند، ببوس، حرف بزن، حرف خوش بزن. زندگیشون بی خود به هم میخوره. شما ماجرای تاریخی مادر زن و داماد، مادر شوهر و عروس تاریخی شده. برای چی؟ برای که مهارت نیست در دفع حسادت ها چیزای دیگه، مهارت نیستش. اصلا مادر شوهر خودش تا الان با پسر بوده، صفا میکرده، پسرش مثلا باهاش بوده. به خصوص مادرایی که مثلا من بعضی وقتا این شاگردام که مثلا یه تک پسر داره، خانومایی که مثلا شاید میگم خدا به داده این پسره برسد دست تو، بیچارش میکنی، بوق زن گرفتن، این قوابستگی. خب حالا دیگه الان یه دختر اومده میخواد با این پسر، دختر باید شعورش برسه که بابا این مادر با این بچه یه اونسایی داره، یه روابطی داره. حالا من که اومدم توی زندگیش، باید خیلی لطیف لطیف این رابطه رو سعی میکنم. و برای همین من همیشه به پسرها، به دخترها میگم به پدر مادر خودتون محبتتون بیشتر از خود همسرتون باشه، به پدر مادر همسرتون بیشتر از خود همسر باشه، لاغت نمودش بیشتر باشه. وقت میبینید که زندگیتون یه عمر شیرینه، شاده. چرا؟ چون دو تا پشتیبان پیدا میکنید، هم مادر زن هم پدر زن، هم مادر شوهر هم پدر شوهر، پشتیبان زندگیتونه. وقت ما به راحتی اینا رو از دست میدیم، به راحتی تو زندگی اول میام یه خطکش میذاریم، یه خطای قرمز میکشیم که هیچ حق نپاشه بذاره این طرف. مثلا میخوام استقلال داشته باشه، به اسم آقا استقلال، به بادمون کردن حرفای بی سر و ته استقلال استقلال استقلال، حرف قشنگه و بعد معناش چیه، حدودش چیه؟ که بعد اینو خراب کردی، خب مثلا این آتش هیچ وقت دیگه خاموش نمیشه، تا آخر عمر زندگی رو آتیش زد، تا الان آتیش زده، مفاسد زیادی ایجاد کرد، از این بعد هم همینطوره. حالا عرضه داشته باشه و من نظرات خوبی دادن عزیزان، تشکر میکنم ازشون. پس جمع‌آوری بکنیم، اگر خواستیم که جلوی حسادت حسود رو بگیریم، بشین که مخفی کاری بکنیم. مثلا من میگه آقا من نمیتونم، من از محل کارم به من دو تا بلیط هواپیما دادن، خودت و خانومت باید برید مشهد. من الان به مادرم بگم بفهمه ما نبردیمش، حالیش نمیشه که بابا این اداریه، سفر اداریه، کس میکنه یه گوشه چرا من نبردید؟ خب منم میگم که تو هم خیلی نادونی. کفا بالمرء جهلا ان یتکلم بکل ما یعلم، برای نفهمیه آدم همین بس که هرچی تو دلشه بریزه بیرون. برای نفهم عزت میگم، برای اینکه تو دواشناسی جاهل گفتیم یکی از خصوصیات جاهل این هستش که اسرارش راحت فاش میکنه. خب مگه من اول نمیتونه ببینه که نگه ما میخوایم بریم مشهد با هواپیما، میخواد یه پوزی بده، اول میخواد کسی حسادت نکنه. خب نمیشه، یک کسی دردش میاد، کسی خلأ داره، چرا ما نمود داشته باشه؟ نگید میخوایم بریم مشهد با هواپیما اینجوری، یه جور دیگه مخفی کن. میخواد برید پارک، ببین کجا مادر زن بدش میاد، اما دیگه بگو ما بریم اونجا، اونم یه نه خیلی ممنون، بعد هم برید پارکتون رو برید. نه هیچ هم اشکال نداره، هیچ هم اشکال نداره، مقدس بازی در نگیرید. چون اصلاح ذات بینه، به ما گفتن شما برای اصلاح ذات بین اگه یه موقعی خلاف گفتید اشکال نداره، چون جلو فتنه رو میگیرید. الفتنه تو اکبر من القتل، شیطان هم همینجوری میاد گول میزنه، میگه نه صداقت باید داشته باشی، همه چی باید بگی. آ تو چیکار داری که مثلا حالا این پسر تو با من پسر ازدواج کنی، هیچ مشکلی داری؟ دوستت داره، دوستش داری، حالا میاد صفه درش، آره من گذشته بودم با فلانی و فلانی و فلانی بودم، چه لزومی داشتی نوی؟ یا پسرای نادون میان میگن، یه خراب میشه کار، میرسه به حواس. نفهمیه که انسان هر چیزو بخواد معیان بکنه، همه کسی ظرفیت نداره. خب ببینم راجبه رفاقت، استعینوا علی قضاء حوائجکم بالکتمانه فان کل ذی نعمت محسود. هر وقت میخواید به آرزوهاتون برسید، کمک بگیرید برای رسیدن به آرزوهاتون و رفع حوائجتون، از پنهانکاری کمک بگیرید. چرا؟ چون اگه بگی قرار من مثلا یه دونه ماشین بخرم اینجوری، الانم لوش بدی، حسود زیاده، انقدر سوسه میان تو کار چی میشه؟ خراب میشه. مخفی کن تا آخرین لحظه، نگو به کسی تا آخرین لحظه، نگو. خیلی از چیزایی هم که داری نگو، مخفی نگه دار، لزومی نداره بگی، دلش میسوزه. و بعضی هم هستن که دلشون میسوزه، واقعا ندارم من نخوام، گرفتن. چرا باید ما یه کسی جلوی کسی گرسنه است بیام غذای خوب بخوریم؟ خب مرضه، عقده بازی که من میخوام خدامو نشون بدم، این کم بوده. این دو توهمات خیالی و وهمی است که انسان هی دوست داره دارایی هاشو به دیگران بده، نشون بده، چون اینا میسوزن، میریزن به هم. مگر پیش کسایی که میدونید خالصا شما رو دوست دارن، اگه شما بدونن این نعمت نصیب شما شده، واقعا شکر میکنن. تو که میدونی من خدا گرفتاره، حالا چه بهش میگه؟ آقا من میخوام برم کعبه، مشهد میخوام برم، نمیدونم از بعدش هم میخوام برم حج عمره میخوام برم، بعدش هم میخوام کربلا. یه بنده خدا هر تو حضرت عبدالعظیم میشم نتونسه بره، گفت ان شاءالله به حق امام اعظم راه کربلا واسه یه امامزاده داوود بریم. حالا نگو، حالا چه لزومی نداره بگی. سفر خارجی داری نگو، میخوای یه چیزی بخری نگو، یه چیزی خرید. بعضی من دیدم، باور کنید بعضی ها دیدم تو این خانواده ها، یه دمپای ابری میخره نگه میدارن، شب مهمون ها میاد میبینن خریدارش چقدر، من بخواد بیا خریدم، میارزه مثلا به هوایی که بخواد مشورت کنه نشون میده که من اینو خریدم. یعنی هیچی نیست که بخره کسی نفهمه که اینو خریدن، به یه بهانه میخواد نشون بده. خب دلش میسوزه، برای همین ممکنه حسادت بکنه، بگه حالا از کجا چجوری اینا، نمیفهمن بعضیا، درک درستی ندارن. خب میریزه به هم، میرسه. یه استادی داشتیم خیلی تیز بود، خیلی تیز بود، تو پادگان زمان جنگ بود، با هم داشتیم یه کار آموزشی میکردیم، یه کسی اومد پیشش مشاوره. این استاد ما یه زن خیلی خوب داره، خیلی خانم خوبی هستش، بعد روابطشون هم خیلی صمیمی و خوب، منم میدونستم. بعد یه مرده اومده بود بنده خدا داشت از زنش گله میکرد. این استاد ما هم نمیشناخت، فقط میدونست این استادی هستی باید باش صحبت بکنه. راجع به زنش میگه من زنم اذیتم میکنه، اینجوری هم پژمرده شدم فلان اینا. اون دعوتش کرد به صبر، به اینکه حالا صبر بکن، حوصله داشته باش، تغافل داشته باش، تجاهل داشته باش اینا. بعد به این آقا گفتش که حالا اینم استاد ما مثلا محاسن سفید موهاشه، گفت فکر میکنی موها برای چی سفید شده؟ منم مثل تو هم دیگه، منم مثل تو هم. حالا میگم من مثل تو هم، یعنی من مثل آدم هم. و این سوال میکنه، میگم فکر میکنی موها برای چی؟ و یک کسی بینه که کسی که داره باش مشورت میکنه، باش مشورت میکنه، اون درد اونو داره راحت تره. در روایت بلا وقتی عمومی میشه تحملش چیه؟ راحت. دیروز کسی اومد پیش من با یه آهی اومدش حرف میزد راجع به سرطان خون، میگفت سرطان گرفتم. واقعا من خودم اون موقعی که سرطان داشتم وقتی کسی میادن پیش خودم راحت با من حرف میزدن، راحت بودن. بعد حالا شفا الحمدلله دکترم جوابش کرده بودن شب وفات حضرت معصومه سلام الله علیها، حضرت معصومه شفاش داد. بعد میگفت آه میفهمید سرطان یعنی چی، شیمی درمانی یعنی چی؟ گفتم آره. گفت چطور؟ گفتم من همین پارسال خوب شدم، بادش خوابید راحت شد. اون چیزی که تو کشیدی منم کشیدم. یه آقای مدد میگفتش که من آقا نمیتونم من کتک نزنم، من باید بزنم. گفتم حالا برای چی؟ آقا من موجی رفته، من موجی هستم. گفتم چند درصد موجی؟ گفت اینقدر. گفتم میدونی من دیوونه بودم تو تیمارستان؟ گفت راست میگی بودم. آره من موقعی که موجی رفته بودم تو تیمارستان بودم، هیچ وقت نه زنم رو زدم نه کس دیگر زدم، بدتر از تو بوده حالا. یه چاقو بگیش درد چاقو میکشم، درد آروم میشه. برای این خیلی تیز بود. گفتش که من حالا برای کسایی که حسودن باید خیلی نمود نداشته باشی، گاهی وقتا باید چیکار کنی؟ مخصوصا یه ذره نق بذاری. خب آتنش هم تازه باید میسید چیزم بهت میده، یه ذره نق بزن برش. آره تو این ظرفیت نداره، اگه بخوای بهش بگی خطرناکه. مثلا پدر هست میگه آقای پدر من همش جیب من میخواد خالی کنه. ندارم، نمیتونم، مونده. گفتم خب چرا اینجوری میکنی؟ میشه مثلا میزان حقوقت مشخصه، نباید بگی اینا. گفتم حالا از این بعد همین کارو کن. هر وقت رفتم پیش مادر نشستم گفتم مثلا قسطات درو بذار جلو، بگو انقدر بدبختی دارم من گرفتای دارم اینو. یه مدت جیشه گفتم، گفته که حالا چی شده؟ نگو هیچی، با من بنده خدا رفته برام یه میلیون تومان وام گرفته بود. شرم حل شد. یعنی نه تنها مشکلی ندارم، بعد یه سیدم به آدم کمک میکنم میدم به آدم. نگی داره کسی هم مجبوره این بخوای لوسبازی در بیاری بگی؟ خوب نیستش. اما برای کسی که ظرفیت داره و اما به نعمت رب بکر فحدث، نعمتهای خدا رو بیان کنید، کتمان نکنید. اگه سالمی هله آخ مردم، بدبخت شدم، بیچاره شدم، این گناه چون خدا مبتلات میکنه. چرا تمارز میکنی وقتی حالت خوبه؟ چرا هی بگی ندارم وقتی که داری؟ در عموم نشون بده نعمتهای الهی رو. طلا داره قایم میکنه، چند دست لباس داره همیشه با یه لباس میگرد. یا آقای من میشیدم برج سازه همیشه خشتک شلوارش پاره است. یعنی همیشه شلوار میپوشه آویزون، پاچش خراب، اپوش پاره. آخه چه استایل داری اینجوری نشون بدی خودت؟ تو که داری و تو خونه مستجری هم میشینه، تو خونه مستجری هم میشه، برج سازه ها، زن بچهش الان تو مستجر است. واقعا خیلی بده. آدم چرا باید اینجا نعمت خدا داده به نشون بده؟ لباس داده بپوش، هر چی که استفاده کن. میگم من کوچه هوا رفتم خریدم، اگه مثلا بگم رفتم خریدم بیچاره هم ایمه باید بپوشم، نعمت خداست، دوست دارم علاقه دارم بپوشم. ایمه اگه بفهمم من رفتم مثلا فرض همون انقدر دادم به این کار، بگو هدیه گرفتم تمام میشه، یه فتنه میخوابه. نگو خریدم پس باید بر منو من بخرید. پس اگه میخواید به آرزواتون برسید تا اونجایی که امکان داره کتمان بکنید و نقشه هاتون رو لو ندید. وقتی نقشه هاتون رو لو میدید فتنه زیاد میشه، حسودی زیاد میشه، دو به همزنی زیاد میشه. اینها رو سعی کنید پنهان بکنید و خیلی نمود نداشته باشه. خب حالا رابطه حسد با مسائل معنوی میمونه و مسائل اعتقادی و مسائل بدن و حسادت با بدن چیکار میکنه؟ ان شاء الله جلسات بعد. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بله درسته. نوشته پنهانکاری در بعضی از موارد برای رفع نیازهای معنوی اون درسته؟ بله درست هستش. در بعضی از موارد با حفظ مصالح درست هستش. نه همه جا همه جور. نه نفرین مادر وقتی که انسان حق میگه حرف با او، نفرین مادر و پدر و نفرین هیچ کس اثری در ما نداره. نباید اگه مادرتون نفرین میکنه یا پدرتون نفرین میکنه از آیندهتون نگران باشید و فکر کنید خوشبخت نمیشید، مگر مواردی که حق با اوناست. اونجور جا آدم باید بترسه که یا پدر مادر نفرین نکنن. اما یه موقع شما دارید حق رو رعایت میکنید، اخلاق رو رعایت میکنید، تقوا رو رعایت میکنید، مادر نفرینت میکنه، شیرم حلال نمیکنم بهت، نمیدونم جدم چنینت کنه چنان بکنه. اصلا نفرین اگر مورد نداشته باشه به خود نفرین کننده برمیگرده. و به اصلا ما داریم کسی نفرین نکنید، نفرین نکنید خوب نیستش. و به هر حال اگه پدر مادر نفرین کردن اگر حق نباشه به شما تأثیری نمیذاره. خداوند لطف میکنه در حق مادرها و پدرها، بسیاری از دعاهای اونا به اجابت نمیرسونه. اگه باشه نفرین اونا رو بگیره بیشتر به خودشون برمیگرده. بله عیبی نداره کسی که خودش مثلا حالا فکر میکنه حسادت نداره برای یادگیری در این جلسات شرکت بکنه. اگر مطالب رو هم بلده میخواد شرکت نکنم اشکال نداره در این جلسات موقتا در این موضوعات شرکت نکنه، اشکال نداره. همینجوری نمیتونم بگم. سوال کردن، حالا نمیدونم خواهر یا برادره، فرمودن که کسی که 14 سال تفاوت سنی دارد و مدام با گذشته زندگی میکند میتونه همسر خوبی باشد؟ دوتاش اشکال داره، یعنی هم 14 سال اختلاف سنی زیاده. ما تو بحث میثاق دخترها و میثاق پسرها هر دو توضیح دادیم که تفاوت سنی کجاها میشه ندید گرفته بشه. بعضی جاها میشه با یه تفاوت سنی زندگی کرد، ولی خیلی شرایطش راحت نیست، شرایطش سخته. باید بدونیم که واقعا این شرایط حاصل میشه بعد با اختلاف سنی، موقع اختلاف سنی بالا کسی تن به ازدواج بده. بیشتر ترجیحاً توصیه میشه از ازدواج با اختلاف سنی بالا پرهیز بشه. این یه نکته. نکته بعد، کسی با گذشته زندگی میکنه اینم خطرناکه. با گذشته زندگی کردن خوب نیستش. در بحث دشمن شناسی در همین جلسه توضیح دادیم که ما چطور نگذاریم شیطان از گذشته ما علیه ارتباط ما و علیه خودمون استفاده کنه. نباید کس با گذشته زندگی بکنه، این خصوصیت خوبی نیست، چون خانواده رو خیلی ضربه میزنه بهش. در نظام تربیتی و در نظام مادی و عاطفی کمبود ایجاد میشه. ورزش بانوان به طور دست جمعی نه ایرادی نداره، استخر و شنا هم ایرادی نداره. البته خب استخر و شنا باید یکی چند تا نکته رو رعایت کنه در استخر و شناهایی که میرن. یکی این که بدن خانم ها آسیب پذیر در مقابل بیماری ها کمتر از آقایون آسیب پذیر هستش، مقاومتر هستش، ولی تو تماس مستقیم با مواد خطرناکتر هستش. تو تماس مستقیم ما لذا مثلا آب استخر باید مطمئن باشیم که مثلا میکروب های مختلف نگاهی و حتی کلور زیاد میزنن، برای پوست خانم ها ضرر داره، گاهی وقت ناراحتی داخلی ایجاد میکنه. گاهی وقتا هستش که به صلاح تو بعضی از استخر ها ممکن است افراد مبتلا به ایدز بیان مثلا چیز بکنن. باید استخرهایی باشه که کاملا آدم مطمئن باشه که مشکلی پیش نمیاد براش. نکته بعدم استخر ها حتما توسط افراد با تقوا اداره بشه، جاهایی که مطمئنیم گرفتاری اینجا. استخر شخصی حدوداً حتی الامکان نرن، به خاطر که الان من شاید تو همین مدت نزدیک به 10 مورد مسئله فیلم برداری توی استخر رو داشتیم، یعنی مخفیانه دوربینی کار گذاشتن از خانم ها فیلم برداری کردن، بعدم خب به گرفتاری درست کردن برای خانم ها توی با این فیلم برداری خواه. این باید خیلی احتیاط بکنه انسان که هر جایی نره. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.